سلام، به پادکست صحنه جرم خوش اومدید. اینجا قسمت دوم از اپیزود جدید پادکست صحنه جرم، یعنی اپیزود هتل سیسیله. برخلاف سنت همیشگی خودمون، این بار ما خلاصه ای از قسمت قبل رو خدمتون ارائه نمیدیم. چرا؟ چون بعضی از اپیزودهای پادکست صحنه جرم به ترتیبی هستن و جزئیاتی دارن که خیلی بهتره که حتما شما اپیزود قبلی رو به صورت کامل گوش بدید تا از چند و چون و کم و کیف داستان به طور کامل مطلع بشید. به همین جهت توی اپیزود جدیدمون، یعنی اپیزود هتل سیسیل، هم ما این شرایط رو در نظر میگیریم و اگر به هر دلیلی قسمت قبلی رو گوش نکردید، از شما دعوت میکنم که اول قسمت پیشین رو گوش بدید و بعد برای شنیدن قسمت دوم از اپیزود سریالی پادکست صحنه جرم، یعنی اپیزود هتل سیسیل، ما رو همراه کنید.
It's now been 2 weeks since anyone has seen or heard from Elisa Lam. LAPD's Elite Robbery Homicide Section is on the case.
Police are worried that foul play could be involved. They tell us they got several tips immediately after this story made headlines about a week ago, but since then they've really hit a roadblock. They're hoping anyone with information comes forward now. Mike Tamer.
All right, thanks a lot, Scott.
خیلی خوب، بریم سراغ قسمت دوم. ببینید، با توجه به شهرت منفی هتل سیسیل و حرف و حدیثایی که دور و برش هست، مردم فکر میکنن پشت پرده این هتل یه سری آدمن که یه سری وابستگی های خاصی به یه گروه های خاصی دارن. با خاطر همینم از مدیر هتل سیسیل در مورد این طرز فکر سوال میشه. نظر مدیر هتل هم جالبه. چی میگه؟ میگه این طرز فکر از نظر من اصلا درست نیست. ما شخصا فرقی با کارکنای هتل های دیگه نداریم. ما هم مثل همه هتل های دیگه تمام تلاشمون رو میکنیم تا بهترین خدمات و سرویس‌دهی واسه مهمونامون داشته باشه. اما خب هتل سیسیل با کلی چالش که معاصرش کردن باید دست و پنجه نرم بکنه و دست خودش هم نیست. مثلا اون روزای اولی که مدیریت هتل رو به عهده گرفته بودم، یکی از کارکنای بخش تعمیر و نگهداری هتل بهم گفت که یه مشکلی پیش اومده. گفتم مشکل؟ چه مشکلی؟ تو فکر ترکیدن لولو و ور اومدن کاغذ دیواریا و احتمالاً دزدیده شدن وسایل اتاق بودم که یهو واقعیت محکم خورد تو صورتم. یکی از مهمونا تو اتاقش مرده بود. تو مقطع که تازه کارمو به عنوان مدیر هتل شروع کرده بودم، واقعاً این اتفاق بدی بود و مدیریت کردنش واقعاً سخت بود برام. تا قبل از اون من اصلاً همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم و خیلی خیلی شوکه شده بودم. اونجا بود که مدیر بخش تعمیر و نگهداری منو برد تا یه دوری تو هتل بزنم. موضوع بحثم در مورد این نبود که اگه بخوام امسال جایزه مدیریت کیفیت رو بگیریم، مثلا باید لوله کشی و سیستم گرمایش بخش تأسیسات و اینجور موارد رو ارتقا بدیم. نه، داشت منو میبرد تا اتاقایی رو بهم نشون بده که قبلا توش خودکشی، اووردوز یا قتل و تجاوز اتفاق افتاده بود. انقدر حجم این اتفاقای ناگوار و وحشتناک زیاد بود که ناخودآگاه ازش پرسیدم اصلا اتاقی هست که اتفاق بدی توش نیفتاده باشه؟ الان 2 هفته‌ای هست که از گم شدن الیسا لم میگذره. پلیس هنوز هیچ سرنخ جدیدی به جز همون فیلم 4 دقیقه‌ای که تو قسمت قبل گفتیم نداره، که البته همون فیلم هم خودش کلی به ابهامات اضافه کرد و از طرف دیگه فشار رو پلیس واسه حل پرونده افزایش داده. در حال حاضر امید پلیس به مردم و چشم امید مردم هم به پلیس. وضعیت کاملا پیچیده شد و هنوز هیچ راه حلی هم وجود نداره. از اون طرف هم میزان استقبالی که از دیده شدن این فیلم 4 دقیقه‌ای بین عموم شده در نوع خودش بی نظیره. الان همه جا صحبت از این کلیپ 4 دقیقه‌ای عجیبه. همه میخوان بدونن جریان چیه و هر کسی هم یه نظریه ای رو داره ارائه میده. کلیپ مربوط به الیسا توی وبسایت چینی بارگذاری میشه و دیگه انفجار از اینجا به بعد شروع میشه. در عرض یک هفته این ویدئو 1.5 میلیون بار ویو میخوره، تا جایی که این پرونده از مرزای امریکا پاشو دیگه داره فراتر میذاره و میره توجه کشورهای دیگه از جمله چین و کانادا هم که خب به نوعی مرتبطه به ماجرا هستن و جلب میکنه. در نهایت این فیلم بیشتر از 25 میلیون بار دیده میشه. این یعنی اطلاع رسانی در سطح حتی نزدیک به 100 میلیون نفر که قطعا خیلی خیلی عظیمه. این کلیپ مثل ویروس بین همه مردم پخش میشه و تبدیل میشه به بحث اول همه محافل، چه تو اینترنت چه کوچه و بازار و جمعای چند نفره.
The video just spread like wildfire. In the web sleuth community, it created this feeding frenzy.
Elisa Lam.
Okay, Elisa Lam.
The mysterious om Elisa Lam.
The bizarre case of Elisa Lam.
It is one of the most creepiest videos.
It just makes you want to know what really happened.
I mean, there has to be something more here. What are we missing?
That elevator video literally has spooked all of us. Where did she go?
Web sleuths are a community of people online who live to solve crimes. And in fact, there have been many cases where they've been genuinely helpful to investigators. It's a hobby for people, and I think it's a hobby that becomes an obsession.
جان لوردان یه یوتیوبره که این کلیپو خیلی جدی گرفته و غرق ماجرا شده. جان سعی میکنه با برین استورمینگ تو یوتیوب یه راهی واسه این ماجرای پیچیده پیدا بکنه. استارت کارش هم میزنه و کارو تو یوتیوب شروع میکنه. چیکار میکنه؟ یه برنامه اینترنتی را میندازه به اسم خراشندگان مغز و یه همچین چیزی. هدفش چیه؟ بررسی جمعی پرونده الیسا لم، چیزی که خب پلیس هم دنبالشه. اصلا هدف از پخش این فیلم همین بوده. یکی از کارهایی که میکنن اینه که برن سراغ چیزایی که الیسا تو اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بوده. انتخاب اول و مهمترینشون هم میشه تمبلر. اما خب اینا چیزاییه که بقیه فهمیدن. بریم ببینیم الیسا خودش در مورد خودش چی میگه.
In a way, I know exactly what I want. I know my future job must not be behind a desk. I know I want to travel endlessly. I want to experience it all.
Browsing through her social media, something else stands out. Elisa might have been going through some stuff.
Apparently, I'm bipolar. A few good days, followed by a week of sleeping. That is the pattern. Depression sucks.
She had her struggles. But she was seeking treatment to help herself feel better.
Finally found the antidepressant that has made some difference. Today was much better.
بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی که از دل تمبلر بیرون اومد، به نظر نمی اومد که الیسا از خونه فرار کرده باشه. ارتباطش هم که به صورت مرتب با خانواده حفظ کرده بود، پس به احتمال خیلی زیاد اتفاقی براش افتاده که خودش هم انتظارشو نداشته. تیم و گرگ میگن وقتی برای اولین بار فیلمو دیدیم، چیزی که جلب توجه کرد این بود که به نظر نمیومد مست باشه. روی پای خودش میومد و لغزش و تلو تلو خوردنی تو کار نبود. اما به محض اینکه چند تا دکمه رو تو آسانسور با هم زد، به هم با تعجب نگاه کردیم و فهمیدیم خبری است. هوش زیادی نمیخواست تا دستمون بیاد که این یه ویدئوی معمولی نیست و باید بررسی دقیق بشه. حرکات دست عجیبش یا اونجایی از فیلم که انگار میخواد چیزی که حداقل تو فیلم وجود نداره رو لمس بکنه، ذهن ما رو برد به این سمت که به احتمال خیلی زیاد از LSD استفاده کرده باشه و تحت تاثیر LSD باشه. البته اصلا هم عجیب نیست اگه تحت تاثیر مواد بوده باشه. چرا؟ چون بیرون هتل سیسیل یکی از بزرگترین مراکز فروش مواد مخدر تو غرب امریکاست. البته با دردسر خیلی کم دیگه. اگه اپیزود اول رو گوش کرده باشین گفتیم که خیلی جاها پلیس خرید و فروش مواد رو تو منطقه یعنی اسکیدرو زیر سیبیلی رد میکنه میره. یعنی اگه یکم زمینش رو داشته باشی یا یکم وسوسه بشی از سبک تا سنگین مواده که بهت تعارف میشه در اختیارت گذاشته میشه، اونم با قیمت مفت. پس پلیس باید تتوی این ماجرا رو در بیاره که الیسا سابقه مصرف مواد مخدر داره یا نه. پلیسا برمیگردن هتل تا بررسی‌ها رو شروع کنن. دنبال اینن که ببینن آیا کسی شواهدی یا حالاتی از الیسا یادش هست که اونا رو مشکوک کرده باشه به اینکه آیا الیسا تحت تاثیر مواد بوده تو این چند روزی که تو هتل بوده یا نه. اما یه سری چیزای دیگه ای رو متوجه میشن که البته به صورت اتفاقی اما خیلی مهمه. اونا متوجه میشن که الیسا تو اتاقش با چند تا دختر دیگه بوده. دخترای هم اتاقش هم از رفتاراش شاکی شدن و گزارشش رو به هتل دادن. همین شکایت ها هم باعث شده بفرستنش یه اتاق خصوصی. کارکنای هتل هم اعتقاد دارن رفتار الیسا تو چند روزی که اونجا اقامت داشته غیر طبیعی بوده. این توضیحات باعث میشه نگرانی پلیس نسبت به شرایط فعلی الیسا بیشتر هم بشه. گروهای اینترنتی هم که همچنان به بررسی‌های خودشون در مورد فیلم به صورت موازی ادامه میدن. همه چی گنگ و اظهار نظرها تکراریه تا اینکه یه چیز عجیب اما خب نه چندان شفاف و قطعی به چشم میخوره. تو لحظه ای که الیسا داره از آسانسور برای بار سوم خارج میشه، وقتی میره به سمت چپ و از تصویر میره بیرون، خارج از تصویر یه بخش کوچیکی دیده میشه که شبیه کفشه. چیزی که پای الیسا هست البته که کفش نیست و دمپاییه. پس اون کفش جریانش چیه؟ من خودم که تصویر رو میبینم فکر میکنم که بیرون آسانسور یکی الیسا رو میکشه و اون تیکه که شبیه کفش هست قسمت پیچ خورده پای بدن در حال کشیده شدن سقوط الیساست. چون تا قبل از این تصاویر الیسا تلو تلو خوردنی ازش به چشم نخورده بود. خب این چیزی که من خودم از فیلم برداشت میکنم. اما بعضی ها فکر میکنن این سفر از طرف الیسا برنامه ریزی شده بود و قرار بوده توش با کسی آشنا بشه و الانم طعمه همون آدم شده. این گمان زنیام زمانی شدت میگیره که الیسا تو یکی از نوشته‌هاش تو تمبلر میگه خدا کنه امشب که میرم بیرون آدم عجیبی بهم نزدیک نشه. میگه کوچیکترین نگاهی که به کسی میکنم باعث میشه یه سری آدم عجیب و خطرناک توجهشون به من جلب بشه و دنبالم را بیفتن. اینکه الیسا به وسیله شخص خاصی که دنبالش میکرده ناپدید شده باشه چیز عجیبی نیست. اما سوال اینجاست که این مزاحم از افراد داخل هتل بوده یا بیرون؟ چون هر دو مکان پتانسیل آدمای مریض رو توی خودشون دارن. به این موضوع هم باید توجه داشته باشیم که هتل سیسیل یه تفاوتی که با بقیه هتل‌ها داره اینه که مستأجر زیاد داره. یعنی چی؟ یعنی خیلی‌ها هستن که الان نزدیک 30 ساله که دارن توی این هتل زندگی می‌کنن و خیلی اتاق زیادی واسه استفاده به عنوان هتل باقی نمونده و اکثرا اتاقا اجاره شدن. قوانین و مقررات هم دست مدیریت هتل رو بسته تا نتونن به این راحتی ها مستأجرا رو بیرون کنن. حداقل تا زمانی که اجارهشون رو بدن بلند کردنشون کار آسونی نیست. هتل سیسیل در طول عمر خودش 80 مدل مرگ مختلف دیده. قتل، خودکشی، اووردوز یا مرگای طبیعی نوع مختلف مرگایی بودن که توی هتل سیسیل اتفاق افتادن. عملا هتل تبدیل شده به مکان مناسبی برای مرگ. تو سال 1930 اولین گزارش خودکشی تو هتل ثبت میشه. سال 1934 یکی از کارکنای هتل گلوی خودشو با تیغ خودتراش میبره و خودکشی میکنه. تو سال 1962 هم دعوای زناشویی باعث میشه زن تصمیم بگیره خودشو از پنجره پرت کنه پایین و بیفته روی آدم بخت برگشته دیگه و هر دو با هم اسیر نفرین هتل سیسیل بشن. تو سال 1964 هم یه زنی که تو هتل سیسیل اقامت داشته وسط روز یکی وارد اتاقش میشه و بهش تجاوز میکنه و بعدم با چاقو بهش حمله میکنه و در نهایت هم خفش میکنه تا قتل هم به کارنامه سیاه هتل سیسیل اضافه بشه. میبینید دیگه این هتل حتی به کارکنای خودش هم رحم نمیکنه و چیزی که هیچ وقت توش متوقف نمیشه مرگه. حالا تو همین هتل سیسیل خطرناکترین قسمتش طبقات بالاییشه، جایی که حتی خدمه هتل هم خیلی جرئت نمیکنن پاشون اونجا بذارن. مثلا یه قلم از اتفاقایی که اونجا افتاده اینه که یه سری افراد یه پسری رو وارد یکی از اتاقای طبقه بالا میکنن، حسابی کتکش میزنن، ازش دزدی میکنن و بعدم از پنجره پرتش میکنن پایین. لقبی که کارکنای هتل سیسیل به طبقات بالای هتل دادن کشتارگاهه، چون معمولا آدما تو طبقات بالای هتل به قتل میرسیدن. بنابراین اگه خیلی میرفتی بالا تو هتل سیسیل جونت دیگه کف دستت بود. این هتل مکان مورد علاقه قاتلای سریالی هم هست. مثلا توی مقطعی یک کسی تو طبقه 14 زندگی میکرد که بعدن مشخص شد عاشق این بوده که مردمو شکنجه کنه، بترسونه، بهشون تجاوز بکنه و بعدن بکشدشون. حدس بزنید کی بوده این بابا؟ ریچارد رامیرز، که خب مردم کالیفرنیا به اسم نایت استاکر میشناسنش و داستان هولناکش رو تو قسمت قبلی پادکست صحنه جرم با جزئیات کامل تعریف کردیم. حالا فکر کنم بهتر درک کنید که چرا کارکنای هتل هم ترجیح میدادن خیلی طبقات بالای هتل آفتابی نشن.
It's one of these hotels that's well known for this type of crime. The Cecil was a place where serial killers, you know, let their hair down. One was the figure who stayed upstairs on the 14th floor. I was paying $14 a night for his room. He liked to scare, torture, torment, kill, rape human beings.
Californians have come to know him as the Night Stalker.
He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes.
He strikes in the night and police say he has killed 14 people.
The crime spree covers 50 miles. The suspect varies the time, place, and type of attack.
Attacking single women, elderly couples, children, anyone, any place where windows are left unlocked, the home's poorly lit.
Nobody knows where this individual may strike next.
It's 251-9768.
My career in law enforcement overlapped with my father's. He was in charge of the investigators in the Glendale Police Department during the Night Stalker case in 1985. The level of fear within the community was nearly indescribable.
Those who don't already have guns are buying them. Locks are selling well, too.
I mean, it's frightening.
Who wants to be next? I don't. No one else does.
The violence that the victims experienced ranged from being handcuffed to leaving a sketch of a pentagram on a murder victim's legs to near decapitation.
On at least one occasion, he had actually removed someone's eyes as these human trophies.
وقتی تو طبقه 14 هتل کسی باشه که کل کالیفرنیا از رئیس پلیس‌ها گرفته تا پیر مرد و پیر زن و بچه های کوچیک از شرش در امان نیستن، پس میشه حد زد که چه مدل آدم های دیگه تو اون طبقات بالا هستن و دلیل ترس حتی کارکنای هتل شدن. بذارید یه خاطره از کارکنای هتل از زمانی که رامیرز تو هتل سیسیل اقامت داشته تعریف کنم براتون تا دستتون بیاد هتل سیسیل چه مدل جاییه. یه بار نصف شب رامیرز که هنوز اون موقع البته هویتش لو نرفته و به اسم نایت استاکر نمیشناسنش برمیگرده هتل. از کوچه پشتی هتل داره میاد تا وارد هتل بشه و بره تو اتاقش. ظاهرش غرق خونه. لباس خاصی تو تنش نیست و لباسای زیرش هم کاملا خونیه. خیلی خونسرد با پای برهنه و این ظاهر عجیب وارد لابی هتل و آسانسور و بعدم وارد اتاقش میشه. در حالی که هیچ کس حتی جرأت نمیکنه بگه آقا خرید به چند من، این چه وضعیه؟ چرا؟ چون هتل سیسیلم مثل رامیرز یه جای عجیب و تاریک و تو اسکیدرو هم کسی به یه همچین جونوری با یه همچین ظاهر عجیبی کاری نداره. بودن ریچارد رامیرز تو هتل سیسیل دیگه حجت رو به همه ما تموم میکنه و همه چی رو در مورد هتل سیسیل به ما توضیح میده. هتل سیسیل جاییه که یه قاتل سریالی روانی به عنوان خونه خودش انتخاب کرده. پس هیچ جای دفاعی واسه هتل باقی نمیمونه و پلیس حق داره به افراد داخل یه همچین جایی مشکوک باشه. امی پرایس مدیر هتل سیسیل معتقده که هتل سیسیل فقط از شهرت بدی داره رنج میبره. میگه مشکل اصلی اسکیدروه نه هتل سیسیل. اسکیدرو باعث شده که هتل سیسیل به هتل خودکشی، مرگ یا مکان رویایی برای جنایت تبدیل بشه. امی میگه این عادلانه نیست که همه این بار رو هتل سیسیل بخواد به دوش بکشه. امی میگه در حق ما ظلم شد و تلاشای ما رو برای احیای نام هتل سیسیل ندیده گرفتن. ما خیلی کارا واسه احیای هتل کردیم. مثلا ما یه کانسپت تحت عنوان استیان مین ایجاد کردیم برای مسافرای خاص‌تر و بخش قدیمی هتل سیسیل رو گذاشتیم واسه مستاجران. این کانسپت جدید شامل سه طبقه داخل هتل سیسیل بود که اونا رو از مستاجرا و ساکنین خطرناک طبقات بالایی جدا میکرد، با این توضیح که ورودی و لابیش هم کاملا متفاوت بود با ورودی لابی هتل سیسیل قدیم. خب این کانسپت جدیدی بود و اومده بود تا هتل سیسیل رو نجات بده، بنابراین باید ظاهر بهتری میداشت، اما پول خیلی زیادی هم برای تعمیر نداشتیم. پس ترجیح دادیم یکم نوسازی اقتصادی توش انجام بدیم و پروژه جداسازی رو کلید بزنیم. نظرات و بازخوردا تو اینترنت تو کانسپت جدید کاملا متفاوت شده بود. دیگه فقط صحبت از خودکشی و قتل نبود و مهمونایی داشتیم که از اقامت تو کانسپت جدید هتل سیسیل لذت برده بودن و حس و حالشون رو تو شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به اشتراک گذاشته بودن. اما یه جای کار هنوز میلنگید. اونم این بود که پروژه‌ای که کاملاً جواب داده بود، یعنی همین کانسپت استیان مین، باید از آسانسورهای مشترک با بخش قدیمی و خشن هتل سیسیل استفاده می‌کرد. این بخش اجتناب ناپذیر بود و کارو برای ما سخت کرد. البته آسانسورهای هتل تا قبل از ماجرای الیسا اصلا محل مناقشه یا حادثه خاصی نبودن. تنها جای سالم هتل بودن که به لطف ماجرای الیسا اونم دیگه جز مکانای ترسناک هتل به حساب می اومد. شاید اصلا ترسناک ترین بخش هتل دیگه الان آسانسوراش بود. کلن توی هتل سیسیل دو تا آسانسور بود. ممکن بود شما که ساکن کانسپت جدید و بی خطر هتل سیسیل هستید یهو با یه آدم داغون مثل مستاجرا یا یه کسی که تازه از زندان آزاد شده یا حتی یه آدم وحشتناک مثل ریچارد رامیرز توی آسانسور با هم لحظات مشترک و دلهره آوری داشته باشید. همین کانسپت جدید حالا شرایط و واسه کسایی که میخوان بیان هتل سیسیل گمراه کننده ترم کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه قبلن فیدبک ها از هتل همه منفی بود و معمولا کسی که سرش به تنش میارزید اونجا رو واسه اقامت انتخاب نمی کرد، حالا با این فیدبک های مثبت کانسپت جدید هتل سیسیل فیدبک های منفی شسته می شدن و می رفتن و امثال الیسا با انتخاب هتل سیسیل فکر نمی کردن کار خطرناکی دارن می کنن. الیسا هم اومده بود بخش استیان مین، یه جایی که تو نظرات مهمونا جای خوب و مغروم به صرفه واسه سفر توصیف شده بود. یعنی اصلا احساس نمی‌کرد که جای خطرناک یا هتل داغونی رو انتخاب کرده واسه سفرش. بگذاریم برگردیم به پرونده الیسا. تیم مارسیا میگه پرونده الیسا یه مدلی بود که همه براشون جالب بود. ما اطلاعات زیادی از پرونده عمومی نکرده بودیم. همینم باعث شد که بازار شایعاتی که خیلی واقعیت نداشتن داغ بشه. الان یوتیوبرا، خبرنگارا و حتی مردم عادی همه دارن واسه پرونده وقت میذارن. عملاً همه با حفظ سمت تو شغل اصلیشون، شغل دومشون شده حل پرونده الیسا لم و پیدا کردن سرنخ. حالا این وقت رو بیشتر رو چی میذارن؟ روی تنها چیزای واقعی باقی مونده از الیسا، یعنی نوشته‌هاش یا دلنوشته‌هاش تو فضای مجازی و از همه مهمتر اون فیلم 4 دقیقه. یکی از چیزای مهم و عجیبی هم که این فیلم داره تاریخ فیلمه که دوربین مداربسته ثبت کرده. تاریخ و ثانیه شماری که دوربین مداربسته داره نشون میده به هم ریخته و مبهمه. اما اینکه چی باعث شده اینجوری به هم بریزه یا آسیب ببینه واقعا مشخص نیست و داستانو عجیبترم میکنه. عملا تو این فیلم میلی ثانیه ها و ثانیه ها درست عمل نمی کنن. انگار فیلم یا سرعت فیلم دستکاری شده باشن. برآوردی که میکنن اینه که احتمالا فیلم 35% نسبت به سرعت واقعیش کنتر شده باشه. یه سری دستکاری های دیگه هم هست که نشون میده این فیلم طولانی تر و یه جاهایش کات شده. مثلا موقع بسته شدن در آسانسور احساس میشه که فیلم بریده شده و دستکاری شده. بررسی های مردم هم نشون میده که احتمالاً 52 ثانیه از فیلم ناپدید شده و نیست. این 52 ثانیه میتونه کلید کل ماجرا باشه. میتونه کسی که احتمالاً اون اطراف و الیسا رو ناپدید کرده تو دوربین مدار بسته گرفته شده باشه. اما خب تو دل این 52 ثانیه که حذف شده باشه و ما نتونیم تصویرش رو ببینیم. به نظر خیلی ها احتمالاً این فیلم قبل از اینکه به پلیس داده بشه توسط هتل یا بعضی از کارکنای هتل ادیت شده. این نظریه باعث میشه که ظن عمومی نسبت به کارکنای هتل هم قوت بگیره. از اون طرف هم خیلی ها اعتقاد دارن که الیسا رو یکی از کارکنای هتل دزدید و آثار جرمم به راحتی با توجه به دسترسی هایی که داشته از فیلمای دوربین مداربسته از بین برده و حذف کرده. کارکنای هتل سیسیلو تو صدرشون امی مدیر هتل به هیچ عنوان زیر بار نمیرن و میگن کل سرنخ پلیس همین فیلمیه که اونم ما داوطلبانه به پلیس ارائه دادیم و این قابل قبول نیست که انگشت اتهام به سمت کارکنای هتل نشونه گرفته بشه. ولی آخه دوست عزیز، مگه میشه با این هتل بدنام و داغونی که شما دارید کسی به شما شک نکنه؟ چی ازمون میخوای آخه؟ همچین چیزی واقعا به نظر من حداقل امکان پذیر نیست و قطعا پلیس عاقلانه ترین کاری که میتونسته بکنه اینه که کارکنای هتل و کلن هتل سیسیل هم به عنوان یکی از مظنونین در نظر بگیره. در حالی که پلیس و مردم هنوز تو بررسی فیلم و امیدواره به پیدا کردن سرنخن، تو 19 فوریه سال 2013 یعنی 19 روز بعد از ناپدید شدن الیسا، مایکل باف یکی از ساکنین هتل به همراه سابینا همسرش متوجه یه بوی بدی میشن. اول شک نمی کنن چون فکر میکنن هتل سطح پایین و نباید خیلی انتظار سرویس ایدئالی ازش داشت. اما بوی بعد از سمت حمام شدت پیدا میکنه. مایکل میگه بلند شدم رفتم یه سر و گوش یاب بدم و منشأ بو رو پیدا بکنم. بو تو حموم خیلی زیاد بود. آبو باز کردم تا دستم رو بشورم. متوجه فشار ضعیف آبم شدم. فشار آب به شکل عجیبی کم بود. آب به سختی از شیر سرازیر میشد. از طرفی هم کاملا تغییر رنگ داده بود. یه رنگی تو مایه‌های قهوه‌ای سوخته یا حتی سیاه. آب حتی مزه عجیبی هم پیدا کرده بود. خیلی طعم زننده‌ای داشت. مایک به رسپشن زنگ میزن و شکایت میکنه، میخواد که اتاقشون رو عوض کنن. همین کارم میکنن و یه اتاق جدید تو طبقه بالا بهشون میدن. اما تو اون اتاق جدیدم فشار آب و شکل ظاهریش تغییری نمیکنه. مدیریت هتل یکی از کارکنای بخش تعمیر و نگهداری رو میفرسته تا ببینه مشکل چیه. چون تا حالا مشکل فشار آب نداشتن، حدسشون اینه که احتمالاً لوله‌ای گرفته باشه یا یه همچین چیزی. سانتی لوپز میره تا بررسی کنه ببینه مشکل چیه. سانتی میگه به همکارم هم گفتم که با من بیاد. تو پشت بوم هتل 4 تا تانکر داریم، پس تصمیم گرفتیم بریم یه نگاهی به اونا بندازیم. از نردبون تانکر رفتم بالا، دریچه کوچیک تانکر رو برداشتم، برگام ریخت. یه جنازه تو آب شناور بود، مثل شبح سفید شده بود و ظاهر وحشتناکی داشت. خیلی شانس آوردم که از ترس از نردبون تانکر پرت نشدم پایین. یکم که به خودم اومدم گفتم آره، این همون چیزیه که هم ما هم پلیسا دنبالش بودیم. این الیساس، همون دختره که گم شده.
Said, oh, they found the body of a missing Canadian student in this hotel.
I just looked at him. I said, what? I could not believe it.
A developing story, and this is a strange one. The body of a missing Canadian tourist has been found in this water tank.
The woman inside the tank, 21-year-old Elisa Lamb.
It's a very sad and also grisly set of circumstances here, and especially the way the body was found. What about
when I first heard what happened to her? I was wondering if it was even true. I wasn't sure. And I started looking at social media to confirm it. It was just mind-blowing.
Four tanks connect to the hotel's drinking supply. Hundreds of residents and hotel guests have been using it.
Just before we found out, we had a shower, brushed our teeth, and drank water.
It tasted horrible. It had very funny, sweety, disgusting taste. It's very, very strange taste. I can barely describe it. It's horrible taste.
سانتی بلافاصله میره دفتر امیو بهش میگه چی دیده. میگه مطمئن این جنازه جنازه همون دختریه که پلیس دنبالشه. امی وقتی اینو میشنوه کپ میکنه، میگه پیش خودم گفتم چطور میشه یه جنازه 19 روز تو تانکر آب باشه؟ مهمونا از این آب میخورن، حموم میکنن، چطور ممکنه نفهمیده باشیم؟ اونم 19 روز. قبل از اینکه به پلیس زنگ بزنم تصمیم گرفتم به مادرم زنگ بزنم. میخواستم قبل از اینکه این موضوع رو از رسانه‌ها متوجه بشه از زبون خودم بشنوه و آمادش بکنم. از اینجا به بعد پلیس وارد ماجرا میشه و نزدیک به 100 نفر روی پشت بوم هتل سیسیلن. الان اوضاع الان این مدلیه. جسد الیسا لخت و در حال تجزیه شدن روی آب شناوره. لباساش ته تانکر پیدا میشن. هتل بلا فاصله تعطیل میشه. کارکنای هتل از طرف مدیریت همشون ممنوع المصاحبه میشن. مهمونای هتل هم به هتلای دیگه انتقال داده میشن. این تجربه برای همه ترسناکه، اما برای مهمونای هتل چندین برابر ترسناک‌تره. تیم مارسیا میگه برامون سوال بود که این دختر چطوری پاش به اینجا باز شده. اصلاً با عقل جور در نمیومد. همه مثل هم بودیم، بهت زده، اصلا نمیدونستیم چند روزه که اون توه. ما قبلا پشت بومو چک کرده بودیم، مطمئنم اون موقع اونجا نبود، چون اگه بود ما قطعا میفهمیدیم. جو رسانه‌ای و فشار افکار عمومی خیلی خیلی سنگین و الان مطالبه همه روشن شدن این ماجرای عجیب و غم‌انگیزه. اما اگه مطالبه شما هم اینه که بدونید ادامه داستان ما رو قرار کجا ببره، پس با من توی اپیزود بعدی حتما همراه باشید.